با نزدیک شدن زمان اجرایی شدن نخستین بخش تحریم‌های فراگیر آمریکا علیه ایران در 6 اوت آینده، تردیدها درباره توانایی اروپا برای تأمین خواست‌های ایران برای تداوم برجام بیش از پیش افزایش یافته است. گرچه اراده سیاسی خوبی تاکنون از سوی اتحادیه اروپا برای حفظ برجام و ادامه تعامل با ایران به چشم می‌خورد و رهبران و مقامات اروپایی در هفته‌های اخیر بارها بر این موضوع تاکید داشتند، اما تردیدها در زمینه توانایی‌های عملی اروپا برای بهره‌مندی ایران از مزایای برجام حتی با مقیاسی بسیار کمتر از انتظارات گذشته وجود دارد. اقتصاد ایران پس از برجام روی همکاری شرکت‌های بزرگ آلمانی، فرانسوی، انگلیسی و بسیاری از شرکت‌های اروپایی در جهت سرمایه‌گذاری‌های مشترک حساب ویژه‌ای باز کرده بود، ولی پس از تصمیم دونالد ترامپ در خروج یکجانبه آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها در آینده نزدیکی، اکثریت شرکت‌های بزرگ اروپایی حاضر در بازار ایران در همه حوزه‌ها از جمله انرژی و خودروسازی به سرعت و طی بیانیه‌هایی از توقف فعالیت‌ها و قطع همکاری‌هایشان با اقتصاد ایران، آن هم پیش از اجرایی شدن تحریم‌های فراگیر آمریکا خبر دادند. بانک‌ها و مؤسسات بزرگ مالی و بیمه اروپا که جای خود دارند، آنها حتی پس از توافق اتمی وین هیچگاه حاضر نشده بودند که به بازار ایران وارد شوند. یکی از مختصات اصلی تحریم‌های آمریکا آن است که این تحریم‌ها فراگیر هستند. این تحریم‌ها که با نام تحریم‌های فراسرزمینی آمریکا شناخته می‌شوند، نتیجه سازوکارهای بسیار پیچیده حقوقی است. برد بسیار بالایی دارند و در عمل همه شرکت‌های جهان را بر سر دوراهی تعامل با بازار ایران و یا آمریکا قرار می‌دهند. این تحریم‌ها تأکید می‌کنند شرکت‌هایی که نقض تحریم‌ها توسط آنها اثبات شود، ممکن است با خطر قطع دسترسی به نظام مالی آمریکا و نیز تحمل برخی مجازات‌های دیگر روبرو شوند. مسعود خانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در یادداشتی اخیراً اعلام کرده که میزان اثرگذاری اقتصاد آمریکا بر اقتصاد جهانی فراتر از اندازه‌ای است که اقتصاد ایران بتواند یکتنه با آن مقابله کند. ایران بر همکاری کشورهای بزرگی چون چین، هند و روسیه برای دور زدن تحریم‌های فراگیر آمریکا حساب می‌کند، ولی حمایت اتحادیه اروپا از ایران در چنین برهه‌ای بحرانی می توانند ارزش فوق‌العاده‌ای برای ایران داشته باشد. ولی آنچه تا کنون مسلم شده، به رغم خواست و اراده سیاسی کشورهای اروپایی در حفظ برجام، اتحادیه اروپا در زمینه اقتصادی و تجاری توانایی‌های محدودی دارد و شرکت‌های بزرگ اروپایی در همه حوزه‌های اصلی فعالیت‌های خود استقلال تصمیم‌گیری دارند و از خط سیاسی این اتحادیه و کشورهای اروپایی تبعیت نمی‌کنند. میزگرد رادیوی امشب برنامه زمینه‌ها و دیدگاه‌ها به موضوع توانایی کشورهای بزرگ اروپایی و اتحادیه اروپا در حفظ برجام علی‌رغم تحریم‌های فراگیر آمریکا علیه ایران و بهره‌مند شدن احتمالی اقتصاد ایران از مزایای توافق اتمی و برجام اختصاص دارد. آقایان اردوان امیراستانی، وکیل دادگستری در پاریس، و فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم به فرانسه، میهمانان این میزگرد رادیویی هستند. به هر دوی شما عزیزان درود میفرستم و از اینکه دعوت ما را برای شرکت در این میزگرد رادیویی پذیرفتید بی نهایت سپاسگزاری میکنم. با توجه به اینکه اکثریت قریب به اتفاق شرکت‌های بزرگ اروپایی به خاطر تحریم‌های فراگیر آمریکا به بازار ایران وارد نخواهند شد، اتحادیه اروپا با تکیه به چه راهکارهایی میتونه تحریم‌های آمریکا رو دور بزنه و با ایران تعامل تجاری و اقتصادی داشته باشه؟ جناب امیر اصلانی،
تشکر میکنم. با عرض سلام عرضم به سرکار اتحادیه اروپا. 3 برنامه برای مبارزه با تحریم‌های آمریکا داریم. یکیش هست همون قوانین معروفه که به انگلیسی بهشون میگن بلاکینگ استاتوتس یا فرانسه لوا دو بلوکاژ. قوانینی هستن که به سال 1996 میلادی برمیگردن و اجازه میدن به اتحادیه اروپا تصمیمات بگیره که مسئولیت اقتصادی و حقوقی ایجاد بکنه برای شرکت‌های اتحادیه اروپا نسبت به اجرای احکام قوانین آمریکا و احکام خزانه آمریکا علیه آنها در خاک اتحادیه اروپا. این یکیشه. دومیش ایجاد یک مؤسسه مالی اروپایی که بتونه این مؤسسه نیازهای مالی شرکت‌های خارجی که میخوان در ایران سرمایه‌گذاری کنن جبران بکنه. هدف سومش به دست آوردن جواز هست از دولت امریکا و خزانه امریکا برای معاف کردن شرکت‌های بزرگ ملیشون نسبت به تحریم‌های امریکا. اگر دونه دونه نکته رو ما بررسی بکنیم می‌بینیم که در عمل نسبت به شرکت‌های جهانی هیچ تأثیری نداره، چون مثلا شرکتی مثل توتال، شرکتی مثل PSA فرانسه که برند پژو و سیترون داره، اینا در تمام دنیا حضور دارن و به هیچ عنوان این قوانین اروپایی قادر نخواهد بود که اجرای احکام امریکا رو علیه این شرکت‌ها رو در خارج از اتحادیه اروپا جلوگیری کنه و مسئولیت بر این شرکت‌ها فراهم بکنه. پس کلیه شرکت‌های بزرگ که در خارج از اتحادیه اروپا حضور اقتصادی دارن، این نحوه براشون مثبت نخواهد بود. ایجاد یک صندوق سرمایه‌گذاری منحصر به ایران هم مثبت نخواهد بود. به اون نشونی که بانک ملی فرانسه که BPI اسم داره، 2 ساله که تلاش میکنه که با بانک مرکزی ایران یه قرارداد ببنده که سالی بتونه حدود 500 میلیون یورو برای شرکت‌های خارجی که در ایران سرمایه‌گذاری کنن امکان مالی فراهم بکنه. هنوز موفق به این کار نشده. چه برسه به اینکه یک صندوقی در سطح کشورهای اتحادیه اروپا بتونه یک روز تأسیس بشه که اصلا امکان پذیر نیست در آینده نزدیک. نکته سوم این درخواستی بودش که وزرای خارجه فرانسه، انگلیس، آلمان همراه با امضای خانم موگرینی به عنوان اتحادیه اروپا به وزیر خارجه آمریکا آقای پومپیو فرستادن و درخواست کردن که معافیت نسبت به شرکت‌های خودشون که قبل از اینکه آمریکا خودش رو از برجام به کنار بکشه در ایران سرمایه‌گذاری کردن یا قرارداد امضا کردن، بتونن اینا معاف بشن از تحریم آمریکا که رسما و علنا از طریق دولت آمریکا و از طریق سفیرشون، به خصوص اون سفیری که در برلین مستقر، پاسخ داده شدن که چیزی امکان پذیر نیست. پس در عمل آدم بخواد موضوع رو بررسی بکنه، متوجه میشه که امکانات حقوقی یا مالی که اتحادیه اروپا میخواد در ایران در مورد ایران پیاده بکنه برای جلوگیری از احیای تحریم‌های آمریکایی موفق‌آمیز نخواهد بود. آخر داستانش هم خارج از مسائل حقوقی این خواهد بود، همونطور که خود جناب علی اشاره فرمودید که بازار امریکا 50 برابر از بازار ایران بزرگتره. پس شرکت‌هایی که میخوان در خارج از کشورشون فعال باشن باید این در نظر بگیرن که آیا میخوان سوی امریکا برن و با اون بازار از این میخوان دست پیدا کنن، یا برن ایران و خودشون رو در معرض تهدیدهای امریکا قرار بگیرن. و این انتخاب سریعا بسیار آسوده خواهد بود برای آنها.
جناب خاوند، نظر شما رو هم بشنویم در این خصوص.
مطالبی رو که جناب امیر اصلانی گفتن من کاملا تایید میکنم و مهمترین مسئلهی که در حال حاضر مطرح هست اینه که واقعا اتحادیه اروپا تا اندازه زیادی مایوس کرده ایران رو از اینکه بتواند جلوی این تحریم ها و سختی اونها رو بگیره. من اشاره میکنم به خصوص به گفته 2 یا 3 روز پیش آقای برونو لومر وزیر اقتصاد فرانسه که در یکی از رسانه ها فکر میکنم به FM بود، رسما گفت که اگر راستش رو بخواین بیشتر شرکت های فرانسوی و بیشتر شرکت های اروپایی مجبور خواهند شد که ایران رو ترک بکنند و گناه این وضعیت رو هم انداخت به اینکه نهادهای فرانسوی، نهادهای اروپایی در مقابل نهادهای آمریکایی بسیار بسیار ضعیف هستند. و اگر ما این گفته رو بپذیریم در مقابل حرفهای خیلی تند و تیزی که خود آقای برونو لومر و همینطور آقای لودریان وزیر خارجه فرانسه که حدود 1 ماه پیش مرتبا تکرار میکردند که میخوان در مقابل ایالات متحده آمریکا بایستند، یک مقداری شوکاور بود. و این شوک در حال حاضر در محافل اقتصادی، در محافل کسب و کار تهران به شدت احساس میشه. من خودم یکی از هواداران و دوستداران اتحادیه اروپا هستم و خواستار پیروزی این اتحادیه، ولی اعتراف میکنم که در مقابل ضعفی که اتحادیه اروپا نشون میده برای دفاع از مواضع خودش و منافع خودش، به اندازه زیادی شوکه شدم. و همین که شرکت های بزرگ مثل PSA که آقای امیر اصلانی اشاره کردن یا توتال در 2 عرصه بزرگ، یکی نفت و گاز و یکی صنعت دوم ایران که صنعت خودروسازی ایران باشه و اهمیت بسیار بسیار زیادی داره از لحاظ کار به عنوان یک قطب نیرومند اشتغال در ایران، همین که با این سرعت اینها از ایران میرن، در واقع این یک شوکه. و من به این نتیجه میرسم که اتحادیه اروپا واقعا توانایی مقابله با ایالات متحده آمریکا رو در شرایط کنونی نداره. البته این امید هست که با توجه به روشی که آقای ترامپ در عرصه جهانی در پیش گرفته، اتحادیه اروپا بخواهد یا بتواند در آینده نهادهایی رو ایجاد بکنه که بهش امکان بده در مقابل اراده آمریکا مقاومت بکنه. ولی خب این خیلی خیلی طول میکشه و در شرایط فعلی ما باید راهی پیدا بکنیم که ببینیم اگر ایران بخواهد از زیر بار فشار ایالات متحده آمریکا خلاص بشود، چه پیشنهادی میشه به مقامات جمهوری اسلامی کرد که بتوانند راهی پیدا بکنند برای این کار. و این هم متاسفانه با توجه به سیاست هسته مرکزی قدرت در ایران که تصمیم گیرنده اصلی هست، ما میبینیم که این کار هم از اونها بر نمیاد و تا اندازه زیادی حتی وضعیت رو برای اتحادیه اروپا در بعضی زمینه‌ها دشوار میکنه با توجه به یک سیاست بسیار بسیار ایدئولوژیکی که در پیش گرفتن که منطبق بر پراگماتیسم و منافع ایران نیست.
عباس عراقچی، معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه و از اعضای تیم مذاکره کننده هسته ایران، در مصاحبه‌ای با یکی از شبکه‌های خبری فرانسه روز پنجشنبه گفته آنچه که برای ما اهمیت دارد اجرای کامل و تمام عیار برجام است. خب تا اینجا اروپایی‌ها هیچ مشکلی ندارن، اروپایی‌ها میگن ما میخواییم برجام به طور کامل اجرا بشه. او گفته ما برای ما اهمیتی ندارد چگونه اروپا قصد دارد برجام را حفظ و تحریم‌های آمریکا را دور بزند. آنچه که برای ما اهمیت دارد حضور و ماندگاری شرکت‌های اروپایی در ایران است. آنچه که برای ما اهمیت دارد فروش نفت خام است. او گفته ما می‌خواهیم که پول‌ها به راحتی به حساب ما واریز شود. باید یک ارتباط بین بانکی بین ما و اروپا باشد. این موضوع با اروپایی هاست تا راه اصلی را پیدا کنند. بدین ترتیب پشتیبانی اروپا از فروش نفت ایران و ادامه خرید نفت خام به رغم تحریم‌های آمریکا از جمله مهمترین خواسته‌های تهران که در گفته‌های آقای عباس عراقچی هم روش تاکید شده. ایران هم اکنون همونطوری آگاه هستید در حدود 500 هزار بشکه نفت به اروپا، خصوصا به کشورهای یونان، ایتالیا و اسپانیا صادر میکنه. جناب امیر اصلانی، آیا اروپا میتونه این خواست تهران رو عملی کنه، یعنی نفت ایران رو بخره؟ با تکیه بر چه مکانیزم هایی اروپا میتونه این کار رو انجام بده؟
با افسوس باید بگم که متاسفانه اروپا راهی در این مورد نداره و مسئله نفت و انرژی در ایران حادتر از احتمال خرید نفت ایران به دست اروپا است. 4 نوامبر آینده سری بعدی تحریم‌های آمریکا که مربوط به بخش انرژتیک ایرانه، نفت و گاز ایرانه، خواهد دوباره احیا شد. این یعنی چی؟ یعنی کلیه خریدارهای نفت رو موظف میکنه یا از بازار ایران علنا رسما فوری خودشون رو کنار بکشن یا به تدریج 6 ماه خریدشون رو بیارن پایین. انقدر این موضوع اجتناب ناپذیره که در کنفرانس سن پترزبورگ 1 ماه پیش علنا وزیر انرژی روسیه با وزیر انرژی عربستان سعودی و وزیر انرژی امارات ملاقات داشتن که اینا کسر صادرات نفت ایران به دنیا که 1,200,000 بشکه در روز خواهد بود و بین خودشون 3 نفره تقسیم کنن بدون اینکه میزان تولید اوپک بالا بره. یعنی کسری درآمد برای ایران میشه روزی 100 میلیون دلار، ماهی 3 میلیارد دلار که این 3 کشور بین خودشون تقسیم میکنن. و اصل خریدار ایران اتحادیه اروپا و کشورهای که شما فرمودید نیستن، در واقع 3 خریدار بسیار حیاتی و استراتژیک هستند که قبال از هند، ارزم بزرگ سرکار، کره جنوبی و چین، و اینا 3 بازار در حال گسترشن که این 3 کشوری که الان خدمتتون عرض کردم دنبال این بازار هستن. پس 1، در عمل تحریم‌های آمریکا خواهد جلوگیری کرد که از اینکه ایران بتونه خریدار برای نفتش پیدا کنه. خیلی از خریدارای مهمم در این مورد خودشون از باز ایران کاملا کنار کشیدن، از جمله توتال که به عنوان خریدار در بازار حضور داشت، از جمله رپسول و دیگر شرکت‌های خارجی. نکته دومی که خواهد مطرح شد مسئله این خواهد بود که به چه نحوی بر فرض اینکه خریداری برای نفت ایران پیدا بشه، خرید نفت بتونه پولش به ایران انتقال بکنه، که مسئله دومه که تهدیدها و تحریم‌های آمریکا نسبت به ایران دوباره ارز موسا قنچه میکنه. چرا؟ چون مسئله انتقال ارز به ایران مطرحه و هیچ بانکی به اون نشونی که آن زمان که برجام کاملا به سر پا بود هیچ بانک معتبر جهانی قبول نکرد با ایران کار کنه، در ایران شعبه باز کنه یا به ایران انتقال ارز بده، در عمل این مسئله خواهد ادامه یافت و هیچ کس حاضر نخواهد بود که پول نفت ایران رو به ایران انتقال بده. در عمل هم شما بخواید دقت کنید، از زمانی که برجام رخ داده حتی هنوز پولهای ایران در مورد فروش نفت که نزد چینی‌ها یا هندی‌ها بوده کاملا انتقال نیافته. چرا؟ چون اینها نتونستن از امریکا جواز بگیرن که پول نفتو بتونن به دلار رو تبدیل به ارز دیگری کنن و به ایران انتقال بدن. پس من نسبت به فروش نفتم بسیار ناامیدم. پس آمدن بیرون امریکا از مسئله برجام فقط موضوع شرکت خارجی نیست و سرمایه‌گذاری آنها در ایران، موضوع قادریت ایران برای فروش نفتش که این قادریت هم خواهد به تدریج از بین رفت. پس وضع حادتر از این هستش که دولت ایران فکر میکنه، چون امریکا رسما و علنا گفته که به هیچ عنوان از این مسئله کوتاهی نخواهد کرد، چون هدف نهاییش از دهان خود وزیر خارجه امریکا، از دهان سخنگوی امنیتی دولت امریکا گفتن که هدف اینا تغییر رژیمه. پس نمیان اینا آوانسی به شرکت خارجی بدن که این شرکت ها علاوه بر این که بتونن رقابت کنن با شرکت امریکایی که از دسترسی بازار ایران محروم خواهند بود، بیان برای ایران یک بالون اکسیژن جدید بفرستن که رژیم بتونه دوام داشته باشه. پس من نسبت به اثرم کاملا مایوسم.
جناب خاوند، شما چه نظری دارید؟ آیا واقعا به این ترتیب فروش نفت ایران به تدریج به طرف صفر سوق پیدا خواهد کرد بر اساس این مسئله؟
ببینید، محافل اقتصادی که تخصص دارن در امر نفت دقیقا نمیتوانند بگویند که بعد از اینکه تحریم‌های نفتی واقعا به اجرا گذاشته بشه چه مقداری صادرات نفت ایران کم خواهد شد. آیا 200,000، 300,000 بشکه، 1,000,000 بشکه؟ دقیقا نمیتونن در حال حاضر این ارزیابی رو بکنن. ولی من با نظر جناب امیرعثمانی کاملا موافقم که وضع میتواند برای ایران به شدت دشوار بشه در امر صادرات نفتیش، به خصوص از این لحاظ که در حال حاضر سازمان اوپک عملا تبدیل به یک چیز جدیدی شده. یعنی تا به حال سازمانی بود مرکب از کشورهای صادر کننده نفت با برتری عربستان سعودی، ولی در حال حاضر تبدیل شده به یک سازمانی که به تدریج روسیه رو عملا شریک خودش کرده و عربستان سعودی و روسیه در مورد مسائل نفتی بین المللی تصمیم گیری میکنن، تولیدشون رو افزایش میدن و وضع رو میتونن برای ایران دشوار بکنن، تا جایی که اصولا حذف نفت ایران از بازار جهانی نفت لطمه چندانی به این بازار نزنه و عدم تعادل به وجود نیاورد. و ما میبینیم که عملا در مقابل عربستان سعودی مواضع ایران در حال حاضر بسیار بسیار ضعیفه. بنابراین در این زمینم من واقعا فکر میکنم که وضعیت بسیار دشواری در مورد حساس ترین به اصطلاح اهرم اقتصادی ایران که صادرات نفتی باشه به وجود میاد.
جناب امیر اصلانی، با توجه به اینکه اکثریت خودروسازان اروپایی حتی آسیایی بازار ایران رو اعلام کردن ترک می‌کنند، به طور شگفت‌آوری کارلوس کورن مدیر عامل شرکت رنو اعلام کرده که رنو در ایران میمونه. شما راجع به این مطلب چه اطلاعی دارین؟ چطور میتونه در این شرایط رنو در ایران بمونه؟
عرضم به حضور سرکار در این مورد صحبت‌های زیادی شده و موضع آقای کارلوس قوست شرکت رنو به عنوان یک موضع قهرمانی نسبت به ایران بررسی شده که البته اصلا اینطور نیست. پژو رو شما دقیقا فهمید شرکت پیسا چرا از ایران خودشو کشته بیرون؟ به اون نشونی که این شرکت یک برند دیگری هم اخیرا خریده به نام اوپل واکسال، که هدف این برند شرکت پی اس ای نیستش که در بازار امریکا حضور داشته باشه. و خارج از این شرکت پی اس ای سهامدار عمده دیگر شرکتی به نام فورسیا که یکی از قطع سازان بزرگ دنیا هستش، که این کارخونه، این شرکت 70 تا کارخونه محل تولید مستقل در امریکا داره. پس پیسا به هیچ عنوان نمیتونه منافع و مواضع خودش رو در امریکا رو پایمال کنه که در بازار ایران بمونه. با وصف این بازار ایران براش بازار بزرگی و 450,000 تا ماشین در سال میفروشه، بازار کوچیکیه برای شرکت پیسا، چون 1% کل فروش پیسا همین در بازار ایرانه. شرکت رنو در امریکا هیچ حضور اقتصادی نداره، نه مستقیما نه غیر مستقیما، و قصد حضور در آن بازار در آینده نزدیک نداره. پس از این لحاظ براش مسئله بازار امریکا مسئله در واقع اصلا نیست، در صورتی که برای شرکت پی اس ای هست. و فقط داستان اینطوره که کسی که براش بازار امریکا مطرح نیست میتونه ریسک داستان به عهده بگیره. البته حتی شرکت رنو هم در مورد مسائل انتقال ارز باید مراقب مسئله تحریم‌های امریکایی نسبت به انتقال پول به ایران باشه، چون میتونه با وصف این تحریم که حضور نداره مورد تحریم های فراگیر امریکا قرار بگیره. و کل فرمایشات پروفسور خاوند شما در نظر بگیریم، واقعا اینطور نشون میده که با در نظر گرفتن قدرت اقتصادی امریکا، نفوذ اقتصادی امریکا، متاسفانه ایران راهی جز سازش با امریکا رو نداره. حتی اعتقاد و ایمان به چین و ارزم به اوسک و روسیه و هند بی خوده، چون کل بازار اقتصادی روسیه از بازار کشورهای بنلوکس که بلژیک و لوکسامبورگ هم باشن کوچکتره. چینی ها هم که خودشون در یک جنگ گمرکی بازاری سختی با امریکا قرار گرفتن، به هیچ عنوان نمیان موقعیت خودشون رو با امریکا ضعیف‌تر بکنن به عنوان اینکه بازار ایران دسترسی پیدا کنن. در واقع ایران متاسفانه در موقعیت بسیار بدی قرار گرفت.
وقتی که به فهرست تحریم هایی که قرار از 6 اوت آینده بر علیه ایران و احتمالا شرکت هایی که با ایران تعامل دارن انجام بگیره، ما به این فهرست نگاه میکنیم و همچنین فهرست 4 نوامبر، میبینیم تمام بخش های اقتصادی ایران رو در بر میگیره که حتی صادرات فرش و مواد غذایی ایران. جناب خاوند، به این ترتیب اقتصاد ایران دچار خفگی نخواهد شد از نظر شریان های مالی و شریان های اقتصادی؟
ببینید، من طی این مدت چند هفته گذشته تماسای زیادی داشتم با همکاران دانشگاهی خودم در تهران و همینطور با بعضی از چهره های محافل کسب و کار ایران، و اونطوری که اینها میگن از بعد از پایان جنگ ایران و عراق تا به امروز فضای کسب و کار ایران هیچ وقت در یک چنین حالت صبر و انتظار که در مورد آینده نتونن تصمیم بگیرن و حتی به یک نوعی میشه گفت رکود شدید قرار داره. مسئله افزایش نرخ ارز و چشمنداز افزایش باز هم بیشتر نرخ ارز تمام محاسبات رو برهم زده و در حال حاضر مسئله بزرگ ایران که یکی از به اصطلاح افتخارات دولت آقای روحانی است، اونجوری که آقای روحانی میگه یعنی مبارزه با تورم، بیم آن میرود که با توجه به وضعیت کنونی در آینده بسیار نزدیک نرخ تورم ایران به شدت افزایش پیدا بکنه و در حال حاضر وضعیتی هست که هم محافل کسب و کار هم افکار عمومی به شدت نگران آینده هستند. من کاملا با این گفته آقای امیر اسلانی موافقم که هیچ راهی برای جمهوری اسلامی جز مذاکره مستقیم با ایالات متحده آمریکا وجود نداره. یعنی همون هرچی که در واقع یک زمانی آقای روحانی گفت. آقای روحانی میگفت راه ما مذاکره با کت خداست و در حال حاضر این فکر باید قوت بگیره. دیپلماسی با ایدئولوژی ناسازگاره. کشورهای مختلفی راهشون رو عوض کردن. هیچ عیبی نداره که بین ایران و ایالات متحده آمریکا مذاکره انجام بگیره. من تصور میکنم که خود مقامات جمهوری اسلامی هم به خوبی از این موضوع آگاهند. صدها چهره سرشناس در ایران و داخل اعلامیه ها صادر میکنن و از رژیم جمهوری اسلامی میخوان که هر چه زودتر راه گفتگو با ایالات متحده آمریکا رو باز بکنه. صحبت بر سر گفتگو با آمریکاست، نه با آقای ترامپ، نه با آقای اوباما. ایالات متحده آمریکا به عنوان یک قدرت در وضعیت فعلی و رابطه قدرت ها به ایران اجازه نمیده که به راه فعلیش ادامه بده و در این زمینه من فکر میکنم ارتباط گرفتن با آمریکا در حال حاضر به مهمترین به اصطلاح مسئله و قطب سیاست و دیپلماسی ایران در اومده و بعد به این مسئله توجه کرد.
متاسفانه وقت ما برای این مجله رادیویی محدوده و ناچاریم که در اینجا این مجله رو به پایان برسونیم. من این فرصت رو مغتنم میشمرم و یک بار دیگه از آقای اردوان امیراصلانی، وکیل دادگستری در پاریس، و آقای فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم به فرانسه، که دعوت ما رو پذیرفتن و در این میز گرد رادیویی شرکت فرمودن، نهایت سپاسگزاری رو دارم.